يغمر ذريب أمر أماني في إيماني نجم السماء شمس هدانا سر هوانا قرآنا نور البال يغمر ذريب أمر أماني في إيماني نجم السماء شمس هدانا سر هوانا
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. نای نفس کشیدن و رعنا شدن نداشت، نای نفس کشیدن و رعنا شدن نداشت، سرو علی دیگر کمر پا شدن نداشت. این بر همه طبیب ز خود دست شسته بود، کی گفته او توان مسیحا شدن نداشت. آب از سرش گذشته علی را خبر کنید، کوثر که میل راهی دریا شدن نداشت. پیچیده است اگر کمرش درد می کند، او هیچگاه قصد معما شدن نداشت. امروز کار خانه خود را تمام کرد، امروز کار خانه خود را تمام کرد، گویا که قصد عازم فردا شدن نداشت. با نام و یاد خدا، عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت همه شما بینندگان خوب و بزرگوار و عرض تسلیت و تعزیت دارم محضر مولامون قطب عالم امکان بقیت الله لعظم ارواح و نال تراب مقدم هلفدا در سالروز شهادت جده بزرگوارشون خانم فاطمه زهرا سلام الله علیها، و همچنین عرض تسلیت و تعزیت محضر شما بینندگان خوب و بزرگوارمون، همه اونهایی که میدونم الان در دلهاتون خیمه عذاب و سوگ شهادت صدیقه طاهره سلام الله علیها برپاست، سوی شهادت بانوی بینشان، بانویی که همه ماها در مدینه در بقی دنبال نشانی از این بانوی بینشان هستیم. و چقدر سخت این بینشان بودن، چقدر سخت این سردرگم بودن تو لحظه لحظه هایی که خیلی ها پشت دیوارهای بقی ایستادند و ندونستن کجا خیره بشن، کجا اشکهاشون رو گره بزنن، کجا درد دل کنن، کجا مستقیما سلام بدن، با همه وجودشون بگن السلام علیک یا فاطمه الزهرا. ولی امشب همه ماها تو دلهامون یک بقی وجود داره، یک خیمگاهی وجود داره و با همه وجودمون داریم عرض ادب میکنیم. ما هم به نوبه خودمون، البته که شبکه جهانی ولایت ویژه برنامه‌های مختلفی رو هم برای این ایام براتون تدارک دیده، که بعد از برنامه ما هم انشاءالله یکی از این ویژه برنامه‌ها که برنامه خیلی خوبی هم انشاءالله خواهد بود قرار هست تقدیم حضورتون بشه. ما هم به نوبه خودمون در برنامه قرآن و خانواده سعی کردیم امشب یه مقدار بیشتر پیرامون مباحث مرتبط با ایام فاطمیه، دهه فاطمیه صحبت بکنیم، اون مسائلی که میتونه کمک بکنه به این که ما هم خانواده‌های بهتری بشیم. امشب قرار هست انشاءالله به اتفاق استاد بزرگوارمون سرکار خانم دکتر فخر روحانی در مورد آموزه‌های تربیتی حدیث شریف کسا صحبت بکنیم و تأثیری که میتونه داشته باشه برای اینکه ما خانواده‌های اسلامی بهتری باشیم. کنار ما باشید، همراه با راه‌های ارتباطی که همکاران بزرگوارمون برای شما زیرنویس می‌کنن، 3012-03 سامانه پیام کوتاهمون، هم دریافت کننده سوالاتتون خواهیم بود انشاءالله، هم پیام‌های تسلیتتون و از طریق فضای مجازی هم به شماره 2098-930-876-8004 برای ما امشب پیام بفرستید که ما هم بتونیم از پیام‌های خوب و پرمهر شما استفاده بکنیم. خانم دکتر فخر روحانی، عرض سلام دارم استاد خدمت شما و همچنین عرض تسلیت.
بسم الله الرحمن الرحیم. خانم واقفی عزیز، حال و هوای استودیو ما میگه که امشب یک شب سوگ و ماتم هست. همینجا اجازه میخوام ضمن عرض سلام به شما و همه بینندگان محترم آرزو کنم انشاءالله خداوند عرض ارادت همه محبین اهل بیت رو به خاندان شریف اهل بیت در سوگ حضرت زهرا سلام الله علیها به شایستگی قبول کنه و عرض تسلیت ویژه به محضر آقای امام زمان علیه السلام ولی نعمتمون که صاحب عزای حقیقی این ایام هست.
سپاسگزارم استاد هم از حضورتون در برنامه و همین که به هر حال فرصت رو در اختیار ما قرار میدید که ما این آموزه‌های تربیتی رو یاد بگیریم تو زندگیمون پیاده کنیم. خانم دکتر فخر روحانی، همه اونهایی که محب اهل بیت هستند فکر میکنم دیگه حداقل هر کدوم از ماها یک بار اگر شده تا این لحظه‌ای که از عمرمون گذشته حداقل یک بار دیگه نگاهی کردیم به حدیث شریف کسابز یا خوب فرصت داشتن توفیق داشتن بیشتر با دقت بیشتری هم. ولی وقتی ما داریم این متن رو میخونیم حتی اگر به شکل یک متن ساده بهش نگاه بکنیم، اینکه یک ماجرای اتفاق افتاده و این ماجرا خیلی عظیم بوده، حرفای زیادی درش هست، میبینیم که سراسر ادب و احترام تو این مفاهیم و تو این عبارات داره موج میزنه. اون ادب گفتاری که بین حضرت خانم فاطمه زهرا سلام الله علیها هست با پدر بزرگوارشون، با همسرشون و فرزندانشون و متقابلن، این ادب گفتاری یکی از این آموزه ها میتونه باشه. من امشب خواهشم این هست که تا جایی که برامون امکان داره فرصت رو غنیمت بدونیم و یه نگاهی داشته باشیم رو آموزه های تربیتی حدیث شریف کسا.
درسته. خدمت شما عرض کنم که ما در مقابل خانواده‌ای قرار گرفتیم توی حدیث شریف کسا که امیرالمؤمنین بعد از شهادت حضرت زهرا سلام الله علیها به اون یه مردی از اهل مدینه میفرماید میخوای برات بگم تو خونه ما حال و هوا چطوری بود؟ من والله قسم، ببینید اونایی که علم حدیث خوندن میدونن یعنی چی این جمله،
قسم جلاله،
احسن به شما، سخن معصوم خودش سنده، به خصوص وقتی مصدره به قسمم هست. به والله قسم من هرگز کلامی به زبان نیاوردم توی طول زندگیمون که فاطمه رو به خشم آورده باشه. فاطمه هم هرگز چنین نکرد. من هرگز او رو وادار به انجام کاری که مکروهش بوده نکردم. او هم همینطور. صحبت یه روز و دو روز نیست. ما یه سفری با هم رفتیم نیست. صحبت یک عمر زندگیه.
یک عمر زندگی که حاصل چهار فرزندن و حالا اون فرزندی که شهید میشه. بله. ولی چهار فرزندی که هستن.
بله. با دشواری های زندگی. من فکر میکنم ما امشب خیلی زمان نداریم بخوایم راجبش صحبت کنیم. دشواری های ویژه. ببینید همه زندگی ها فراز و نشیب داره. اما شما تصور کنید توی تایم 9 سال، 4 فرزند متولد میشن. خود این مسئله یعنی یک زندگی پرمشغله خانوادگی. توی این ایام شما جنگ ها رو هم اضافه کنید، دشواری های کنارش رو هم اضافه کنید،
شرایط خود اسلام تو اون زمان که خیلی شما. شرایط سختی برای مسلمان ها
و شرایط خانداری اون زمان که تمام روز یک خانم خاندار صرف آرد کردن جو یا گندم، خمیر کردن، آماده کردن تنور، تهیه نان مصرفی و غذای خانواده می شد. خب شما تو این فضا فاطمه رو ببینید، بعد ببینید که امیرالمؤمنین توی همین روایتی که اشاره کردم می فرماید ولقد کنت انظر الیها فتنکشف عن الهموم والاحزان. هر وقت به فاطمه نگاه می کردم دلم باز می شد، غمی که از بیرون با خودم آورده بودم با دیدن چهره فاطمه از دلم می رفت. میخوام بگم ما موفق ترین و خوشبخت ترین خانواده رو میخوایم امشب توی برنامه قرآن و خانواده راجب مراودات داخلیشون با هم صحبت کنیم. چه سندی بهتر از حدیث شریف کسا که بگیم سبک زندگی توی خانواده سالم چی بوده؟ ما یه همچین سندی داریم، یه افتخار برای ما. واقعا اینطوریه. ما توی سایر آموزه ها، تو سایر فرهنگ ها، توی توصیه های روانشناسی یک سلسله تئوری های خشک داریم، ولی ما اینجا خانه مجسم داریم. ما میتونیم از پرده خانه فاطمه حرف بزنیم.
تئوری های خشکی که خیلی هاشون هم آزموده نشده.
بله.
فقط در حد حرفه
و اختصاص فرهنگ خاصی داره، کلیت نداره. ولی اینجا خانه ای هست که ما اشعاری که حضرت زهرا سلام الله علیها باهاش کودکانش رو دعوت به بازی میکرد، اونها رو
سرگرم
میکرد تو تاریخ داریم. کلماتشون، مراوداتشون، نوع تعاملشون با بچه ها، اینا همه موجوده و خیلی هم ارزشمنده. حدیث شریف کسا یه بریده از این ارتباطه، یه بریده که در او اعضای خانواده 3 نسل کنار هم جمع میشن. تعاملاتشون چجوریه با هم دیگه، رفتارهاشون، مراوداتشون و ثمره این ارتباط چیه. امام صادق علیه السلام میفرماید خانه علی و فاطمه حجره کوچکی است که در انتهای این حجره شکافی وجود داره و این شکاف مجرای نزول عرش خدای رحمان هست. این حجره کوچک پرورشگاه زبده ترین اولاد آدم هست.
چه تعابیر قشنگ و زیبایی.
بله. یعنی ثمره این زندگی تربیت فرزندانی است که تا قیام قیامت مقتدای بشریت هستند. من میخوام بگم مایه افتخار برای همه ما محبین اهل بیت. میخوام اون جمله‌ای که توی عید قدیر میگیم بگم الحمدلله الذی
جعلنا من المتمسکین به ولایت امیر المؤمنین و الائمه المسلمین.
شما خدا رو شکر میکنیم که این محبت رو در دل ما گذاشته، همون محبتی که توی سجده پایانی زیارت عاشورا بابتش خدا رو شکر میکنیم. میگیم که خدایا تو رو شکر میکنم که مصیبت سید و شهدا رو در دل من گذاشتی. مصیبت که شکرانه نداره. چرا؟ خیلی شکرانه داره. چرا؟ به خاطر اینکه من عادت ندارم برای مصیبت همسایم ناراحت بشم. چطور تو دل منو بردی از ورای قرنها. خدا رو شکر میکنیم مثل همچین روزی، برای اینکه محبت حضرت صدیقه طاهره و این خانواده ارزشمند در طول تاریخ رو خدا در دلمون قرار داده و از خدا میخواییم به همین بهانه سبک زندگی ما رو سبک زندگی فاطمی قرار بده.
بی دلیل نیست که خانم فاطمه زهرا سلام الله علیها رو محبوبه پروردگار و محبوبه نبی و آرام دل علی علیه السلام میدونیم. وقتی خود حضرت دقیقا اشاره میکنن که من اگر هر غمی در دلم بود وقتی که با ایشون اصلا میدیدم، هنوز کلامی به زبان نیاوردم که ایشون حتی در بیان بخواد به من آرامش بده، ولی انقدر یک خانوم، یک همسر مرجع آرامش همسرش بشه که امام معصوم این حرف رو بزنه. پس تعارفات روزمره و روزانه نیست که برای اینکه حالا همسرش خوب توصیف کرده باشه این حرف رو زده باشه. نمیدونم ما فرصت داریم الان بحث رو ادامه بدیم یا باید یه بخش رو ببینیم و خب اگر اجازه بفرمایید دوستان ما یه بخش کوتاه رو ببینیم برگردیم. شب فکر میکنم فرصت ما یه مقدار کوتاه‌تر از همیشه هست. کنار ما بمانید شما بینندگان خوبمون، بخشی رو ببینیم و باز میگردیم.
سلام من به تو ای بانوی که مرد نبردی، ز غین عدج جدیدی به یاد ججبه نکردی. سلام من به بازو کبودی رویت، به صرف فامی عشق تو و سپیدی مویت. مدینه منزل قرآن، مدینه محفل قرآن، درون دل خبر داری تو از درد دل قرآن. مدینه شهر پیغمبر، مدینه شهر پیغمبر.
خوش به سعادت همه اونهایی که سفر حج نصیبشون شده و به هر حال توی این سفر به مدینه سفر کردن، کنار بقیه ایستادن، درد دل کردن با اون فضایی که نمیدونن کدوم قسمتش باید خیره بشن، نمیدونن که کدوم قسمت باید حرفاشونو بزنن. این وقتا که میشه، به خصوص این ایام که میشه، این افراد انگار یک گمکرده‌ای دارن فراتر از همه گمکرده‌های دیگه. اونایی که نرفتن تو حسرت رفتن هستن و طبق اون تعاریفی که دیگران میگن که چه حال و هوایی اونجا داریم، چقدر احساس غربت، چقدر احساس مظلومیت اونجا بر همه وجودت مستولی میشه. اونهایی که رفتن با همه وجود این ایام دارن غریبی رو حس میکنن، مظلومیت رو حس میکنن، اونم مظلومیت خزان زود هنگام بانویی که در اوج بهار سن و سال یک خانوم میتونه باشه، بانویی که 4 فرزند خردسال داره. این حال و هوا رو اگر یه خانومی همین الان که داره برنامه ما رو میبینه، خدای نکرده بیمار باشه، در بستر بیماری باشه، باز هم خدای نکرده ازش قطع امید شده باشه و فرزند خردسال تو خونه داشته باشه، به خوبی درک میکنه که الان که میخواد دیگه فرزندانش رو تنها بذاره چه اتفاقی میخواد تو خونش بیفته. همه این حال و هوا دیگه داغی رو روی دل محبین اهل بیت و روی دل شیعیان میذاره. خدا رو قسم میدیم توی این لحظه که به حرمت و به احترام خانم فاطمه زهرا سلام الله علیها، همه اون خانم ها و اون آقایونی که الان امید فرزندانشون هستن و ممکنه بیمار باشن، تو بستر بیماری باشن، قطع امید شده باشه ازشون، فرزندانشون یه جور دیگه ناامیدانه دارن نگاه میکنن به چشمای کمسوی مادرشون، لباس عافیت بر تنشون بپوشونه، به حق آبروی شهیده ولایت خانم فاطمه زهرا سلام الله علیها و به حق اون گریه های فرزندانی که بعد از ایشون احساس یتیمی و غربت داغ مضاعفی بر دل مولامون آقا امیرالمومنین علی علیه السلام میگذاشت. عذرخواهی میکنم از اینکه به هر حال من یه مقدار شرایط روحیم خاص شد. ما امشب قرار هست که به اتفاق استاد بزرگوارمون سرکار خانم دکتر فخر روحانی صحبت بکنیم در مورد آموزه‌های تربیتی حدیث شریف کسا و ببینیم که توی این خانواده خاص، خانواده‌ای که همشون قرار هست الگوی ما باشن، وقتی می‌خوایم در مورد روابط درون خانواده صحبت کنیم چجور با هم حرف می‌زنن که اینقدر عشق و محبت تو این خانواده هست، اینقدر همه حاضرن جانشون رو فدای هم دیگه بکنن. خانم دکتر فخرانی در خدمتتون هستیم استاد، از این آموزه‌ها برام بفرمایید.
خواهش می‌کنم. عرض کردیم که این حدیث از یادگارهای حضرت زهرا سلام الله علیها است، لذا آغاز میشه با این عبارت ان فاطمه از زهرا سلام الله علیها. آغاز حدیث نشان میده که پیغمبر وارد خانه حضرت صدیقه طاهره سلام الله علیها شدند و اظهار بیماری کردند، ابراز ناتوانی و ضعف کردند. انی اجد و فی بدنی ضعفا. نکته جالب اینجاست، پیامبر خانه های دیگه هم داشتن، جاهای دیگه هم میتونستن برن، اما خانه فاطمه رو انتخاب کردن. تو لحظه هایی که نیاز داشتن به آغوش، نیاز داشتن به گرمای محبت، نیاز داشتن به عطوفت. همه آدم ها هر چقدر هم بزرگ باشن به لحاظ اجتماعی، به لحاظ شخصیتی، به محیط گرم خانواده نیاز دارن. گاهی وقتا ما نیاز داریم به اینکه پناه بیاریم به عطوفت خانوادگی. کسی نگه نه من جایگاه شخصیتیم تو اجتماع انقدر تحکیم شده من نیازی ندارم. گاهی وقتا تو خانواده های جوان ما این موضوع دیده میشه خود متاسفانه. من به خصوص این که دنیای امروز یه قدری معضل انفاق رو از دست مردها آورده به دست زنها داده، این خیلی بد شد. یعنی قرآن میفرماد در رجال و قوامون علی النساء به ما فضل الله بعضهم علی بعض و به ما انفقوا من اموالهم. یعنی چون قرار مرد مخارج خانواده رو بده، این پازل یه فرو رفتگی داره، یه برآمدگی،
هر کس باید تو جایگاه خودش قرار بگیره.
وقتی که اومدیم این نقش ها رو جابجا کردیم، زن رو هم فرستادیم به عرصه اجتماع، این قصه به ما انفقوا من اموالهم رو دستکاری کردیم، خیلی خانوما گفتم ما دیگه نیازی نداریم به زندگی خانواده. چرا؟ ما نیاز داریم به اون عطوفت فضای خانواده. هیچ چیزی نمیتونه، اینکه من بیرون از محیط خانواده یه استادم، یه رئیسم، یه وزیرم، یه وکیلم، اینا هیچ کدوم دست نوازش اعضای خانواده نیست. لذا پیغمبر با اون عظمتش میاد داخل منزل فرزندش فاطمه و میگه اینی عجد و فی بدنی ضعفا، دخترم احساس ضعف میکنم. بعد حضرت زهرا سلام الله علیها چگونه برخورد کردن؟ اینجا هم ارتباط پدر و دختر دیده میشه، هم نوع نگاه قلبی. ببینید ما یه نگاهی تو روانشناسی داریم بهش میگن روانشناسان رفتارگرا. رفتارگراها میگن مهم نیست که در درون تو فرد چی میگذره، مهم نوع تعامل بیرونیه. لذا شما تعامل بیرونی با شرطی سازی هم میتونی درست کنی. بگی هر وقت دخترم پسرم وارد مجلس شدی سلام کن. خب این یه مسئله است. اون چیزی که تو تربیت اسلامی دیده میشه اصلاح نوع نگرشه. ما توی هفته های گذشتم به این موضوع اشاره کردیم، گفتیم ما یه مثلث رفتار داریم. مثلث رفتار یعنی هر رفتاری سه تا ضلع داره: ضلع نگرش، ضلع احساس، ضلع رفتار. یعنی این دوتا هست که بعدی رو میسازه. اینکه من چگونه نگاه میکنم به موضوع سازنده نوع تعامل منه، نه شرطی سازی. وقتی شرطی شدی ارزشی نداره اون رفتار. رضا اون آزمایش معروف پاولوف که توی روانشناسی مطرحه، ویژه این روانشناسان رفتارگراست، میگن ما میتونیم برای شما هر مدل دوست داشته باشی بچه رو تربیت کنیم به لحاظ رفتاری، یعنی شرطی بشه طرف،
یعنی مثل یه ربات متعرف میکنیم زندگی رو براش. این اتفاق افتاد این جوابو بده، پله پله براش برنامه داریم تعریف میکنیم.
اما حالا ببینید این قصه تو خانه حضرت زهرا سلام الله علیها نیست. از کجا اینو میگی؟ از اونجایی که وقتی پیغمبر اومدن گفتن حالم خوب نیست، حضرت زهرا سلام الله علیها گفتن اعوذک بالله یا ابتاه من الضر، بابا به خدا پناه میبرم شما حالتون خوب نیست. بعد حالا حضرت داره توصیف میکنه چهره پیغمبر رو، میگه اذا وجهه یتلعلع کانه البدر فی لیل، چقدر قشنگ. وای نگاش کردم دیدم انگار ماه شب 14 است. ما وقتی که پدرمون از دست میدیم اینجوری راجبش حرف میزنیم، تا هست عادت نداریم اینجوری نگاش کنیم. نگاه کردم دیدم چقدر زیباست، چهرهش درخشنده. نگاه کنید رفتار شرطی نیست، بر اساس نوع نگرش داره، نوع نگرش رو هم گزارش میکنه. چقدر کامل این حدیث که توی تعاملات خانوادگی، تو سبک ارتباطات خانوادگی میگه. نگاه کردم اه به 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 چقدر قشنگ، ماهی شب 14 اومده تو خونم. خب چیکار کرد؟ ما معمولا اگه فرزندمون، عزیزمون، اعضای خانواده از بیرون بیاد، مثلا خدای نکرد تصادف کرده، سرش شکسته، اتفاقی افتاده، چی شد؟ چرا اینطوری شدی؟ تعریف کن ببینم تو زدی یا اون زد، مقصر کی بود؟ بعد حضرت هیچ کدوم این برخوردها رو نمی کنه. اعوذک بالله یا ابتاه من الضر، وای به خدا پناه میبرم. دیگه کنین خدا باوری تو همه بخش
خدا داره مدد میگه.
ببینید به ما میگن خونسردیتون رو حفظ کنید، خب اما نمیگن چگونه خونسردی. دنیای امروز عادت نداره، بله اینو به ما یاد نمیده. حضرت زهرا سلام الله علیها خدا باوریشون باعث میشه تو همه لحظات خدا رو بیاره. به خدا پناه میبرم شما دچار ضعف شدی، به این خودش یعنی تکیه زدن به یک ستون آرامش، یعنی دعوت. این خونسردی حفظ کردنه با حضور یک عنصر دیگری به نام خدا توی زندگی. خب پیغمبر اکرم آمدن، عبای یمانی رو طلب کردن، حضرت صدیقه طاهره عبا رو در اختیار پدر قرار دادن. بعد یکی یکی اعضای خانواده دارن میان. حالا برای ما فرصت خوبیه برای اینکه تعاملات رو تو اعضای خانواده ببینیم. پیغمبر اومده، پدر اومده، گفتیم سه تا نسل تو این حدیث شریف کسا برخورداشون، تعاملاتشون توی کاملترین شکل خانواده داره بروز پیدا میکنه.
اونم برای ما که تو این دوره دردمون شکاف نسل هست.
احسن به شما، احسن. پیغمبر آمده، حضرت زهرا سلام الله علیها شرایط آرامش و استراحت رو براشون فراهم کرده. بعد امام حسن مجتبی علیه السلام میاد. حالا ببینید فرزند چگونه به خونه میاد، این خیلی مهمه. گاهی وقتها بچه های ما اگر دچار مشکلی بشن، بحرانی رو خارج از خونه تجربه کرده باشن، جرأت ابراز اون رو توی خونه ندارن، چون روابط روابط خشکه، روابط اداریه. هر کی وارد خونه میشه، حالا یا سلام کرده یا نکرده، میره تو اتاق درشو در اتاقو میبنده و میره تو خلوت خودش. گاهی وقتا هم تو خلوت خودش نمیره، ولی میره موبایل دستشه، در واقع تو دنیای خودش ورو میره. به گونه که الان اصلا دور هم میشینیم دیگه حرفی برا گفتن نداریم، اینقدر دنیا همون شخصی شده، تجاربمون متفاوت شده. من وقتی از اداره میام، شما از اداره میای، شما دنیای خودتو داری و دنیا شما برای من اصلا جذاب نیست، و بالعکس اینقدر تجاربمون شخصی شده. خب اینجا فرزند اومده توی خونه، صدا میزنه مادر رو. چی صدا میزنه؟ میگه السلام علیکه یا امه، سلام مادر. ببینید به اسم کسی کسی رو صدا نمی کنه. پیغمبر وقتی وارد میشه صدا نمی کنه، حضرت زهرا سلام الله علیها یا ابتاه صدا می کنن، امیرالمؤمنین. اینجا ما اسم نمیشنویم،
جایگاه هایی که تو خانواده دارن، نقش هایی که تو خانواده دارن،
و از اون بالاتر حالا میرسیم، حتی بالاتر از نقش هایی توی خانواده. السلام علیکه یا امه، مادر سلام. مادر جواب میده السلام علیکه یا قرت عینی. قرت عینی یعنی چی؟ بعضی گفتن که قرت عین اون عشق شوقه که توی چشم حلقه میزنه، لذا یک درخشندگی داره. بعضی گفتن همین ترجمه فارسیش میشه جگرگوشه من، میوه دلم، همه هستی، خوش اومدی. آغوش تو خونه بازه. من گاهی وقتا بچه ها خارج از خونه دچار یه لغزش هایی میشن، بعد اگر این راه برگشت داشته باشه توی خونه خیلی خوبه. اما اگه بره تو خونه بهش بگن غلط کردی، چیکار میکردی؟ من شنیدم تو یه جای برگشت کجا بره؟ وقتی
خونه جای تنبیه و توبیخ و بازجویی باشه، طبیعتاً دنبال یه جایی بره که این حرفا نباشه.
بله، همینجوره. متاسفانه خونه هایی که جنبه اداری پیدا میکنه، یعنی پدر مادر ساعت عمده مفید روزشون رو تو فضای کاری تجربه میکنن، وقتی در انتهای روز برمیگردن خونه خستن، انرژیشون رو جای دیگه گذاشتن، محبتشون رو نثار همکار کردن، تو فضای کار نشون دادن، لذا برجستگی های اینها تو فضای کاری مشهوده، ولی تو فضای خانوادگی نه، دیگه نمیشه دید. و این موضوع برای خانم ها بیشتر. چرا؟ به خاطر اینکه خانم اگر یک مدیر موفق باشه، یک استاد موفق باشه، یک پژوهشگر موفق باشه، ولی تو عرصه خانوادگی موفق نباشه، همه موفقیتاش کم رنگ میشه. یعنی اگر شما بشنوی فلان استاد برجسته شما جدا شده از همسرش، یه مرتبه همه این ارزش‌ها برات رنگ می‌بازه، چون اولین عرصه موفقیت برای خانم، اولویت دارترین ویژگی و ممتازترین انتظاری که از یه خانم میره درخششش تو خانواده است. لذا وقتی که یه خانم موفقی رو می‌بینی، نگاه می‌کنی ببینی تونسته این موفقیت رو به بچه‌هاش هم سرایت بده. اینو در مورد مرد شما انتظار نداری، لزوما انتظار نداری که یه مرد موفق فرزند موفقی هم داشته باشه. در مورد خانم چرا؟ این انتظار طبیعی ماست. لذا برای خانم ها خیلی ضرورت داره که انرژی ویژه شون رو تو فضای خانه صرف کنن و نثار اعضای خانواده بگن و هنرشون رو اینجا نشان بدن. لذا حضرت می فرماید یا قرت عینی و ثمرت فؤادی، با این الفاظ قشنگ به استقبال اعضای خانواده میره. جالب این که امام حسن و امام حسین با یه فاصله کوتاهی وارد میشن. امام حسن مجتبی علیه السلام که وارد میشن، حضرت می فرمایند قرت عینی و ثمرت فؤادی، ولی وقتی که امام حسین علیه السلام میان، چون کوچیکترن، یک واژه اضافی شما کنارش میبینی، یا ولدی، فرزندم، عزیزم، چون کوچکتر نیاز به نوازش ویژه داره و فرزند بزرگتر اون نوازش ویژه رو دیگه نیاز نداره. انی اشم و اندکه رائحتن طیبه که انها رائحت و جدی رسول الله. مامان یه بوی خوشی تو خونه پیچیده، به نظرم بوی پیغمبره، درسته؟ راجع به بوی خوش، انقدر ما روایات زیبایی داریم که فضای خونه معطر باشه به بوی خوش. جالبه بدونید که وقتی که مهریه حضرت زهرا سلام الله علیها که 480 درهم بود، امیرالمؤمنین تسلیم پیغمبر کردن، پیغمبر واسه تقسیم و مدیریت مالی این مبلغ فرمودن 1/3 رو برای تهیه عطر هزینه کنید، 1/3 رو برای لباس، و بقیه رو نگاه کنید فضای خانه باید چینشش چگونه باشه، فضا به لحاظ دکوراسیون باید چگونه باشه. یعنی توجه به دکوراسیون تو فضای خونه گاهی وقتا برای ما اصلا مهم نیست. ای بابا الان که دیگه فضای خودمونه خونه، نه اینطوری نیست. فضای خونه باید یه فضای دلگرم کننده باشه، به گونه که از اون با رغبت پا به درون فضای خانه بگذارن، احساس آرامش کنن، احساس کنن علاقه دارن زودتر ساعت کاری تمام بشه و برگردن تو فضای خوشی که به او دلبستگی ویژه‌ای دارن. لذا بچه‌ها میان محضر پیغمبر، منتها السلام علیکه یا ابتا یا رسول الله، اتا ازن لی، اجازه میدین؟ بکنید وارد شدن حتی زیر عبا نیاز به اجازه داره. آیه 59 سوره احزاب، لیستعزن کم الذین ملکت ایمانکم والذین لم یبلغوا الحلم منکم ثلاث مرات، اجازه گرفتن که از آداب اسلامیه. باید حتما بچه‌ها یاد بگیرن که اجازه بگیرن. بعد می‌فرماید فلا جناح علی، بعد از اینکه این لحظات خاص که ویژه هست برای پدر و مادر، قصه جداست اونجا. ببینید خیلی مهمه، گاهی وقتها بعضی از خانواده ها با همدیگه ارتباط خوبی بین زن و شوهر وجود داره، اما بعد از تولد بچه ها خانم انقدر گرفتار و غرق بچه ها میشه که یادش میره که یک لحظاتی رو هم نیاز داره برای خودش باشه. این برای خود بودن یه فرصته. اصلا این که ارتباط کم میشه، ارتباطات گفتاری کم میشه، خیلی صدمه میزنه. خانم ها نیاز به شنیده شدن دارن، نیاز دارن به توجه ویژه، و وقتی که این توجه ویژه از بین میره، بهانه ها شروع شه. بهانه یعنی خیلی وقتا شما اختلاف اعضای خانواده که بررسی میکنیم، این از جنس بهانه است، واقعی نیست. انعکاس دهنده یک چیز دیگری است، یه مسئله از درون داره خلل ایجاد میکنه، انعکاسش توی بهانه های دیگر دیده میشه. لذا بچه ها یاد گرفتن برای رفتن زیر عبای پیغمبر هم باید اجازه بگیرن. فهل تأذنوا لی یا رسول الله؟ ببینید خیلی جالبه، اجازه میگیرن که وارد بشن زیر عبای پیغمبر و پیغمبر هم یکی یکی اونها رو به حضور میپذیره.
بسیار عالی. اگر اجازه بفرمایید استاد، ما صحبت رو همینجا نگه داریم، یه سر بزنیم به اتاق فرمان، یه بخش کوتاه رو ببینیم، ادامه برنامه رو بعد از این بخش در خدمتون خواهیم بود.
ای مسافر تنهای من، سر از سلامت آقای من، ای آقا فدایش قربون پر شال سیاه، امشب ناتموم قصه ها، کی میشه ما بمیریم برات؟ ای
ممنون از اینکه همچنان کنار ما هستید و بیننده برنامه خودتون قرآن و خانواده هستید. لحظات غمبار و پر از اندوهی که الان ما در خدمت شما هستیم و توفیق داریم کنارتون باشیم، لحظاتی است که شام شهادت دردانه پروردگار هست، محبوبه رسول خدا، کسی که آرام جان و دل آقا امیرالمومنین علی علیه السلام هستند، بانویی که ام ابی هاست، بانویی که ام الائمه است، شخصیتی که سیدت النساء العالمین، بانوی اول جهان اسلام، بانوی که فردای قیامت ما بدون استثنا باید نگاهمون به نظر لطف و رحمت ایشون باشه. چطور ممکنه که تو این لحظه الان دلهای ما سوگوار نباشه؟ چطور میتونیم فراموش بکنیم که یک غمی رو وجود همه ما هست که این غم شاید تا قیام قیامت دلهای همه محبان و شیعیان رو آتش میزنه؟ این لحظات لحظاتی هستن که فکر میکنم که اگر باور داشته باشیم که هیچ کدوم از ماها واقعا مشخص نیست تا چه زمانی زنده هستیم، مشخص نیست همین امشب پایان عمر بنده‌ای هست که الان در خدمت شما هستم یا خداوند به هر حال فرصت بده که سالهای بعد هم در خدمت شما باشم، امشب رو یه جور دیگه‌ای درد دل میکنیم با حضرت، امشب رو یه جور دیگه‌ای عزاداری میکنیم، امشب رو یه جوری عزاداری میکنیم که انگار این آخرین فرصت و توفیقی است که در اختیار همه ما قرار میگیره. من التماس دعا دارم از طرف خودم و همه همکارانم، از همه شما بینندگان خوبی که توی این لحظات هر کدوم از شما دلتون شکسته اما نمیدونید به کدوم ذریعه بینشان گره بزنید این دل شکستتون رو، انشالله از همه شما بینندگان خوبمون هم قبول باشه عزاداری ها و سوگواری هاتون. امشب کنارتون هستیم با برنامه قرآن و خانواده و داریم در مورد آموزه‌های تربیتی حدیث شریف کسا صحبت می‌کنیم، راه‌های ارتباطی هم که در اختیار شما بینندگان خوبمون هست. ممنونم از اون بزرگوارانی که برای ما پیام‌های تسلیت ارسال کردن. امشب بجز اینکه سوالی اگر داشتید میتونید مطرح بکنید، پیام‌های تسلیت خودتون رو هم میتونید ارسال کنید که هر چقدر فرصت بشه از این طریق تقدیم کنیم به دل‌های سوگوار سایر مسلمانان عزیزمون در سراسر دنیا. خانم دکتر فخر روحانی، این قسمت قبلی که شما اشاره می کردید به حدیث شریف کسا و اون اجازه گرفتن برای اینکه حتی زیر اون عبا در کنار آقا رسول الله قرار بگیرن، اون هم چه کسانی؟ امام حسن و امام حسین علیه السلامی که وقتی حضرت رسول دارن نماز میخونن اگر و پشت حضرت نشستن و دارن بازی میکنن، حضرت دارن سجده هاشون رو طولانی تر میکنن، ولی اینجا دارن اجازه میگیرن. یه چیزی به ذهن من آورد که وقتایی ما چقدر آداب رو تو روابط اجتماعی رعایت میکنیم. تو محل کار باشیم در میزنیم، اگر میخوایم یه برگه از رو میز همکار برداریم اجازه میگیریم، میخوایم کاری انجام بدیم یه وقت دلخور نشه، ولی فکر میکنیم اگر این ادب رو، این اجازه گرفتن رو، این درخواست رو در جریان قرار دادن اعضای خانواده رو تو زندگیمون در کنار اعضای خانواده هم بخوایم داشته باشیم، معنیش اینه که ما صمیمی نیستیم یا معنیش اینه که یه دفعه طرف ببخشید اینطور میگم روش زیاد میشه، فکر میکنه که خب من خیلی دیگه مهم هستم که بعد اجازه بگیرن ازم. ولی واقعا امشب عوض میشه ماجرا وقتی فکر میکنیم به این ادب رفتاری اعضا در خانواده ای که بهترین دنیا هستن. من خیلی مشتاقم تو این فرصت باقی مونده ای که داریم بیشتر از این آموزه ها برامون بگید.
خواهش میکنم. بله اشاره کردیم، گفتیم همونطور که شما هم به نکته خوبی اشاره کردید، اینکه توی بهترین جلوه های زندگی خانوادگی ما اوج روابط عطوفت همی سوئن با احترام، یعنی صمیمیتی که از بین برنده روابط احترام آمیز نیست. این خیلی مهمه. گاهی وقتها ما میگیم وقتی صمیمیت میاد خب حالا دیگه لزومی نداره اونقدر اون روابط رسمی و احترام آمیزه، ولی نه لازمه. چرا؟ ما همیشه و در همه حال به این روابط احترام آمیز احتیاج داریم، یعنی مهمه. ما یه قوام روابط خانوادگیه. حالا یه مقدار میریم جلوتر، بعد خیلی جالب میشه وقتی که امام حسن و امام حسین علیه السلام میخوان برن زیر عبای پیغمبر، اون بزرگوار رو صدا میزنن یا ابتا یا من اختاره الله. خیلی جایگاه اجتماعی و اصلا نگاه کنید آن شما نوه هستین و پدر بزرگ، روابط میتونه شکل صمیمانه تر و نزد یا من اختاره الله. خیلی قشنگه. همین نوع ارتباط رو شما تو ارتباط حضرت زهرا و امیرالمؤمنین هم میبینی، تو ارتباط همسری هم هست. لذا امیرالمؤمنین هم وقتی وارد میشن میگن السلام علیک یا بنت رسول الله. ما گاهی وقتا پیش میاد از یه خانواده عروس میگیریم یا یه دامادی تو خانواده وارد میشه که منتسب به حالا یه شخصیت اجتماعی، اوایل که وارد میشه میگیم پسر فلانیه، دختر فلانیه، ولی کم کم دیگه میشه اکرم خانم و علی آقا دیگه یواش یواش. اما تو این خانواده هیچ چیزی عادی نمیشه. یا من اختاره الله یا ابتا یا من. خیلی مهمه.
احترام ها کمرنگ نمیشه.
نمیشه. بله جایگاه ها محفوظه. یا بنت رسول الله. اصلا لزومی نداشت اونجا حضرت امیرالمؤمنین همسرشون رو دختر پیغمبر صدا بزنن. بعد و اقبل عند ذلک ابوالحسن امیرالمؤمنین علی ابن ابی طالب، خود حضرت علی علیه السلام رو حضرت با عبارت امیرالمؤمنین صدا میزنن. خود فاطمه سلام الله علیها کفو امیرالمؤمنین. لزومی نداره اینطوری صدا کنه، اما نگاه کنید این منش چقدر زیباست توی خانه. همدیگر رو اینجوری ببینیم. نگاه کنید یه خانومی که استاد دانشگاه هست تو خونه از همه جایگاه ها به اصطلاح عزل میشه، فقط میشه مادر بچه هاش. بله. ولی اگه همسرش بیاد خونه خانم دکتر صداش کنه، اوف پرواز میکنه. و همینطور خانم اگه نسبت ما یاد گرفتیم که تو روابط و تعاملات خانواده اینجور راحت تریم. لذا نگاه کنیم ببینیم تو بهترین خانواده تو عالم خلقت ارتباطات چجوری بود، محبتات چجوری تیکیه پاره میشد، به جای عزیزم گفتنهایی که امروز مد شده و خودمون هم میدونیم پشتش هیچی نیست، فقط تبدیل شده به یه تکه کلام. نگاه کردن به جایگاه های این شکلی یا من اختاره الله. بعد اجازه میگیرن وارد حریم پیغمبر میشن. من میخوام بگم این نشستن ها تو خونه کنار هم دیگه یه چیزی که حذف شده دیگه از زندگیمون.
دنبال یه بهانه میگردیم. بله. یه مناسبتی باشه، حالا یا مثلا عید باشه یا یه اتفاقی باشه جزء آداب و رسوم و آیین ها باشه، بگیم خب حالا به دور هم جمع بشیم. بله. جز این باشه انگار عجیبه برامون.
واقعا همین.
حتی اعضای خود خانواده هم همینطور. بله. حالا باشه یه بار دور هم جمع بشن، احساس می‌کنم حتما یه اتفاق خاصی افتاده. چی شده؟
ای بچه رو صدا کنی واسه اینکه بیاد شام بخوره، میگه هر وقت سفره رو انداختی به من بگو بیام. یعنی وقت ندارم بیشتر از این برات وقت بذارم. اصلا دنیا ما از هم فاصله گرفته. به همین دلیل هم دیگه آغوش مادر نیست.
آغوش پدر وجود نداره، بچه معمنی واسه خطاهاش نداره. اگه خطایی کرد، زمین خورد تو روابط اجتماعی، برگرده بیاد تو دامن مادر. قطعا اگه بچه از خونه فاصله گرفت، سر از کجا در میاره؟ چرا دیگه تو خونه معمن نیست، پناهگاه نیست؟ به خاطر اینکه هممون گرفتار خودمونیم. مادر درس داره، کار داره، پدر همینطور، بچه هم بی پناه، خودش باید داره تو آزمون و خطا بره ببینه تو روابط اجتماعی قرار چی کار کنه. خب اعضای خانواده دور همدیگه جمع شدن با الفاظی که همشون با برانگیختن احساسات همدیگه سر یک سفره با محبت میخوان بنشینن. لذا امیرالمؤمنین علیه السلام میاد با اون الفاظی که عرض کردم خدمتتون و حضرت زهرا سلام الله علیها او رو هم هدایت میکنه کنار جایی که پیغمبر دارن استراحت میکنن. حالا ارتباط این داماد و پدر خانومش رو نگاه کنین، ببینید چقدر زیبا پیامبر اکرم به این جایگاه رو به تصویر میکشه. از اون بزرگوار به عنوان وسیعی و خلیفتی، باز دوباره جایگاه اجتماعی، جایگاهی که لزومی نداشت تو این روابط خانوادگی گفته بشه، ولی از حیث اینکه من شما رو اینجوری میبینم، این خیلی مهمه. ببینید یکی از راهکارهایی که روانشناسا توصیه میکنن، یکی از تکنیکا اینه، میگن اگه همسرت خواستی که یک موضوعی رو رعایت کنه و نمیکنه، دلخوری از این که مثلا فرض کنی تو این موضوع خاص به این نکته توجه نداره، گاهی وقتا میتونی از این روش استفاده کنی. یه خاطره روزانه بنویسی مثلا میگم امروز وقتی صبح از خواب بیدار شدم، دیدم همسرم یه دسته گل گرفته بود، گذاشته بود کنار رخته ها، هم یه نامه محبت آمیز گذاشته بود و رفته بود. این با اینکه این کار رو نکرده، ولی من تو خاطرات روزانه‌ام اینطوری نوشتم اون و مثلا دفتر خاطراتم رو جا گذاشتم توی خونه،
اون فرد بخونه.
روانشناسا میگن اون فرد حتما کاری میکنه که خودش رو به اینجا برسونه. یعنی یه مدل تربیته، یه نحوه برخورده. این جایگاه ها رو به زبان آوردن خودش تثبیت اون موقعیت و جایگاهه، به اصطلاح معرف اون موقعیت و جایگاه. اینکه شما فرزندت رو با جایگاهش ببینی، آفرین پسرم که شاید اول کلاسشونه، مؤدب‌ترین بچه مدرسه است، این باید بدوه تا برسه به اینجا، آفرین به همسر من که چه کدبانوی خوبیه، حالا دیگه فردا واسه غذا پختن خودشو میکشه، برای اینکه کاری بکنه شما خودشو برسونه به اون موقعیتی که شما او رو در اون موقعیت داریم.
یعنی داریم غیر مستقیم انتظارمون رو هم بهش میدیم و اون چیزی که ما تو رو میبینیم باید این باشی و این هستی.
یه نحوه تربیت بر اساس احساسات فرد رو مدیون میکنه به شما، احساس میکنه دین داره، باید بدوه و خودش رو برسونه به این جایگاه. لذا خیلی خیلی شیوه قشنگیه توی تربیت. خب خانواده دور هم جمع شدن زیر عبای یمانی، اون وقت از جانب خدا پیام میرسه و جبرئیل حامل این پیامه. خب حالا جبرئیل دوست داره خودش هم بیاد زیر عبا، اما یاد گرفته باید اجازه بگیره. خیلی مهمه این نشستن اعضای خانواده کنار هم دیگه، انقدر قشنگه که حامل وحی الهی جبرئیل امین هم دوست داره بیاد وارد این جمع بشه، اونم اجازه میگیره. فهل تأذن لی یا رسول الله، یا رسول الله به منم اجازه میدیم وارد شم؟ منتها ادب گفتاریش مدل ادبیه که توی این ارتباطات خانوادگی یاد گرفته، لذا او هم با همین مدل رفتار میکنه. جبرئیل هم اجازه پیدا میکنه، میاد حامل پیام خداست برای این خانواده. بعد وقتی که سوال میکنه اینها کیا هستن، خدا وقتی میخواد خانواده رو معرفی کنه، محور رو فاطمه میدونه. یعنی تو خانواده نقش زن خیلی مهمه، هم فاطمه تو و ابوها و بعلها و بنو. خیلی قشنگه این خانم هست که برگرد محور وجود او همه اعضای خانواده شکل میگیرن، حضور اعضای خانواده رنگ پیدا میکنه. اگر مادری خدای نکرده تو وظایفش کوتاهی کرد، بچه ها سرگردان میشن، همسر سرگردان میشه، دلگرمی و دلخوشی نیست. لذا بیشتر برنامه های خانوادگی محور توصیه هاشون در رابطه با خانم خانه است. اگر خانم بتونه اعضا رو کنار هم نگه داره، یه فرصت بسیار شایسته هست. من نمیدونم ما چقدر دیگه
فرصت داریم، حدود 6-7 دقیقه دیگه فرصت داریم، از آموزه برای آموزه.
همینجا خدمت دوستان عرض کنم که ما از این حدیث شریف کسا که یه بریده تاریخی هست،
میخواییم این نکته رو استفاده کنیم. اولا علاوه بر این که سبک روابط اجتماعی توی این حدیث شریف خیلی خیلی زیبا به تصویر کشیده شده، نشستن کنار اعضای خانواده که اشاره کردیم خیلی کم رنگ شده، نوع احترام آمیز بودن روابط که گفتیم، جالبه بدونیم که توی روایات نشستن کنار اعضای خانواده، یعنی مردی در کنار همسرش باشه، ارتباط سالم عاطفی میانه اینها برقرار بشه، خداوند برای این نوع ارتباط اجر اخروی گذاشته. عجیبه، چون اگه اجر فقط مادی هم بود، یعنی برگشتش تو زندگیشون بود، کافی بود، ولی خداوند میفرماید که پیامبر اکرم فرمودن که وقتی مردی همسری کنار همسرش می نشینه و به حرفاش گوش میده و برای او وقت میگذاره، این نشستن او دوست داشتنی تر از اعتکاف در مسجد نبوی. یعنی ارتباطش داده، یعنی اگر شما حتی جویای آخرت هم هستید، مسیرش از داخل خانواده میگذره. یا حتی این که فرمودن لقمه گرفتن مرد برای زن عبادته، عبادته. یا افزون بر این که همون لحظه شما میتونی باز خورده عاطفی شد خونه احساس کنی، براش اجر و اخروی هم گذاشتن. خب علاوه بر این استفاده هایی که ما از حدیث شریف کسا میکنیم، به برکت وجود نازنین حضرت زهرا سلام الله علیها که همه وجودش برکت هست، امیرالمؤمنین همونجا از پیامبر سوال میکنن اخبرنی یا رسول الله، مال جلوس نهازا تحت الکسای، یا رسول الله الان ما برای چی زیر این عبا نشستیم، چه فایده ای داره؟ من میخوام بگم چه فایده داره من مرتب بخونم این بریده تاریخی رو، یه روزی تو خونه نشسته بودیم پیغمبر اومدن بعد اینطوری شد بعد اینطوری شد، چه فایده داره؟ بعد اونجا پیغمبر فایدهشو میگن و خیلی خیلی عجیبه. پیغمبر میفرمایند به خدایی که من رو به نبوت مبعوث کرد قسم که هر کسی اگر توی این بریده تاریخ این حدیث این خبر توی مجلسی خونده
بشه،
جمعی از شیعیان اونجا حضور داشته باشن، فرشته ها توی اون جمع نازل میشن، رحمت با خودشون میارن، برای اهل اون جمع استغفار میکنن. بعد حضرت علی علیه السلام میفرمان چه عالی، این که خیلی خوبه که پیامبر فقال نبی و ثانیا صبر کن علی جان، تموم نشده، فایده این حدیث هنوز مونده. چی دیگه؟ میفرماید وقتی این حدیث شریف تو جمعی خونده میشه و تو اون جمع کسی هست که یه قفل غمی رو دلش نشسته، یک اندوهی رو دلش نشسته، خداوند الا و نزلت علیهم الرحمه، این مال بخش قبل برای همه رحمته، اما اگر و فیه محمومون، تو این جمع یه نفر باشه که اندوه خداوند اندوهش رو از بین میبره، قصه رو از رو دلش بر میداره. بعد امیر المؤمنین میفرماید که ازن والله فوزنا و کذالک شیعتنا فازو و سعیدو فی الدنیا، میفرماید به خدا قسم اگه اینجوری باشه که ما رس بابا خوش به حال ما و شیعیانمون،
چه چیزهای گرانبهایی در دست ما،
چه گنجینه ارزشمندی. خب امیرالمؤمنین کلمه فوز رو، رستگاری رو، وقتی که توی محراب مسجد کوفه بودن به کار بردن، وقتی که شمشیر ابن ملجم با فرق مبارکشون برخورد کرد، حضرت فرمودن فوز تو ورب بلکه. و اینجا بعد از اینکه اثر عجیب و شگفت حدیث شریف کسا رو میشنوند، میفرمایند که ازن والله فوزنا، به به خوش به حال ما، چقدر عالی، چقدر زیبا، یا رسول الله چقدر ارزشمنده. لذا از خدا میخواییم به واسطه این ایام که قلب مبارک آقای امام زمان علیه السلام داغدار هست، عنایت ویژه‌ای به همه اعضای خانواده، به همه خانواده های محترمی که حول محور اهل بیت زندگیشون رو شکل دادن، محبین اهل بیت هستن، انشاءالله عنایتی بکنه که سبک زندگی هامون سبک دینی، زندگی دینی و اسلامی باشه و مورد پسند و رضایت آقای امام زمان علیه السلام قرار بگیره.
خیلی ازتون ممنون هستم خانم دکتر فخر روحانی. امشب از یه دریچه جدیدی به حدیث کسا نگاه کردید، برای بنده خیلی مفید بود، انشاءالله برای بینندگان خوبمون هم همینطور بوده باشه. بهانه بود که امشب در سالروز شهادت حضرت زهرا سلام الله علیها یه نگاهی داشته باشیم به حدیث شریف کسا. امیدوار هستم که همه بینندگان خوبی که تو این لحظه از فواید این حدیث، از آثاری که میتونه در دنیا آخرت برای ما داشته باشه شنیدن، و قطعا براشون فقط یک یادآوری بود، چون همه ما شنیده بودیم، اما یادآوری اینها نیاز هست، برای اینکه وقتی اینقدر تو مشغله های زندگی ما فراموش میکنیم چه گنجینه هایی داریم که میمونیم باید چه کار بکنیم. هر کدوم از شما که امشب با بسم الله الرحمن الرحیم حدیث شریف کسا رو آغاز کردید، به نیت برطرف شدن هم غم که تو زندگیتون هست، از خدا میخوام که همونطور که خود حضرت قسم دارن میدن و دارن عنوان میکنن که هم غم کسایی که این حدیث رو بخونن تو جمعی از شیعیان و محبین این عنوان بشه و در کنار هم این رو، این اتفاق رو یک بار دیگه مرور بکنن، هم موقع هم بهشون برداشته میشه و به سعادت میرسن. این اتفاق برای همتون بیفته و اول از همه هم دعا کنیم برای رفع بزرگترین هم موقع می که بر دل همه مردم جهان هست و اون هم ظهور یک منجی است، ظهور منجی وعده داده شده، ظهور منجی که موعوده و خواهد آمد و باید بیاید، چون وعده آمدنش رو پروردگار داده، وعده‌ای که تخلف ناپذیر هست. دعا کنیم که انشاءالله این ظهور و این حضور مبارک حضرت زودتر اتفاق بیفته که به حضور و ظهور حضرت تمام هم غم از دل تمام مردم دنیا و از دل تمام شیعیان و محبین اهل بیت برداشته بشه و این دنیای سراسر ظلم شاهد سراسر عدالتی باشه که خداوند مد نظرش هست که در این کره خاکی حکم فرما بشه. ممنون از همراهی همه شما بینندگان خوبمون با برنامه خودتون. همه شما بینندگان خوبمون رو به خدا میسپارم. وقتتون بخیر. التماس دعا و خدا نگهدار.